بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 193 صفحه 18 رئیزن یدل علی اشتراط الاستقلال بالعباده فلا یصح التولیه و الاستعانه فیها. مثلت آیه آخر سوره کهف داشتیم که آیه 110 بود. از این آیه استفاده کردیم که ریا در عبادت ممنوعه. الان میخوام استفاده دیگری هم از این آیه ببریم. میخوام استفاده کنیم که نباید ما در انجام عبادت شریکی برای خودمون انتخاب کنیم و اون عبادت رو با شرکت اون شریک انجام بدیم. همونطور که گفتیم شریکی برای خدا نباید قائل بشیم و عبادت رو برای خدا و شریک نباید انجام بدیم، همچنین میگوییم شریکی برای خودمون هم نباید قائل بشیم و کار رو با شرکت دیگری نباید انجام بدیم. عبادت رو خودمون تنهایی باید انجام بدیم و به عبادت خودمون تنها باید اقدام کنیم. نباید کسی دیگر رو در عبادت خودمون شریک قرار بدیم. اگه خواستیم وضو بگیریم نگیم آب رو او بریزه من دست می کشم یا بعضی کارهای وضو رو خودم انجام میدم بقیه رو اون انجام بده. در نمازم همینطور همه کارها رو خودمون انجام بدیم مستقلا. از آیه می خواهم این مطلب رو استفاده کنیم. می فرمد استفاده می شه زیرا که در آیه داره ولا یشرک به عبادت ربهی احد. این لا یشرک رو دو جور می شکن، یکی شریک برای خدا قرار ندادن، یکی عامل برای خودش شریک انتخاب نکردن. هر دو جور می تونیم اینجا اراده کنیم. بعد می فرمد که ما روایتی هم داریم که اجازه شریک گرفتن در عبادات رو به ما نمی دهد، حتی ثابت می کند که این کار حرام است و ما بر اثر این کار عقاب و مؤاخذه می شیم. روایت این است که راوی می گه من دیدم حضرت رضا علیه السلام نشسته بودن آماده وضو بودن، آفتابه یه جلوشون بود، بعد که بلند شدن آفتابه رو بردارن وضو بگیرن، من دویدم خودم آفتابه رو برداشتم که من آب بریزم حضرت وضو بگیرن. حضرت فرمودن چه میکنی؟ گفتم میخوام که کمک بکنم ثواب ببرم. حضرت نذاشتن، بعد عرض کردم که من میخوام ثواب ببرم، چه میشود که اجری برای من حاصل شود؟ حضرت فرمودن تو اجر ببری من گناه بکنم. تعبیر روایت داره گناه بکنم، ولی این مرحوم محقق نقل میکنم که تو اجر ببری من عقاب بشم. حاصل گناه کردن و نتیجه گناه کردن رو گفتم. حالا شاید هم روایت دیگری هم داشته باشیم که همین تعبیر مرحوم محقق توش آمده باشه. بعد مرحوم محقق بعد از این که این روایت رو نقل میکنن میفرماند از آیه و روایت میتونیم استفاده کنیم که اجیر گرفتن برای کارهای عبادی یا شریک گرفتن برای کارهای عبادی جایز نیست. یعنی عبادت مشروط است به این که تنها انجام شود. بعد دقت بیشتری در عبارت روایت میکنن میفرمان این روایت و روایتی که از مأمون حکایت کرده بودیم که دیروز خوندیم، این که روایت دلالت بر بطلان عمل نمی کنن، دلالت میکنن که عمل صحیحه، زیرا که در روایتی که حکایت مأمون توش بود حضرت نفرمودن که وجود باطله، نفرمودن اعاده کن، پس معلومش عمل صحیح بوده. در این روایت هم که الان داریم اشاره میکنیم حضرت رضا نمیفرمایند که عمل من باطل میشه اگر تو با من کمک کنی، میفرماید که من گناه میکنم تو حج میبری، نکن فرموده باشن که کار من باطل میشه. خب میتونستم بگن اگر تو این کارو بکنی کار من باطل میشه، نفر بودن اینا، معلومه که کار صحیحه ولو با اعانت انجام میشه. منطقه از روایتی که من بودیم امام رضا سمی روایت اخیری که الان میخوام امروز شروع کنیم برمیاد که معین اجر میبره ولی معان معاقب میشه، چون حضرت فرمودن تو اجر ببری من عقاب بشم. حالا برداشت مرحوم محقق اینطوره که از این روایت اینطور استفاده میشود که معین اجر میبره، ولی میتوانیم اینطوری بگیم، بگیم که اون راوی درخواست توقع اجر داشت، حضرت نمیخوان حکم بیان کنن، میخوان جوابو رو بدن. زیرا این اتفاق میفته که طرف میگه میخوام اجر ببرم، حضرت میفرمان تو اجر ببری من عقاب، در جواب میگیم تو اجر ببری ما عقاب بشیم، تو مثلا خوش باشی ما سخت بگذرونی، مثلا اینطوری. این نمیخوام تصدیق کنیم که حتما تو اجر میبری، میخوام بهش بگیم که تنها فکر خودت نباش، ما را ملاحظه کن، شاید اینطوری باشه. البته ظاهر همون طوری که مرحوم محقق برداشته، چون امام نمیفرماید تو اجر ببری من عقاب بشم، بهش میفرمودن تو هم اجر نداری من عقاب بشم، میتونستن اینجوری بگن. پس این که فرمودن تو اجر ببری من عقاب بشم تنها جواب عطفی نمیخواستن برد، حکمان در زمین جواب داشت بیان میشد که چون نفرمودن، حضرت نفرمودن من اجر نمیبرم تو اجر نمیبری من هم عقاب میشم، در حالی که اینجور جواب میشد بدن، اونطوری جواب دادن پیداست که اجر رو تثبیت کردن برای مایی و عقاب رو هم برای ما. پس ما از این دو تا روایت، مجموع دو روایت، سه تا مطلب به دست میریم. یکی این که در حال اعانت اگر کسی در عمل عبادیش معین انتخاب کرد عملش باطل نیست، این یه مثلا. مطلب دوم این که معین ثواب میبرد، مطلب سوم این که معان عقاب میشود. از این روایت به زمینه روایتی که حکایت مأمون رو توضیح میداد این سه تا مطلب استفاده میشود. عمل رو نفرمود اعاده کن، حضرت به مأمون نفرمودن که اعاده کن نماز تو، وضو تو. بالاخره یه مقدار از کار رو غلام انجام داده بود، غلام داشت آب میریخت و مأمون وضو میگیره، یه مقدار کار انجام شده بود، با وجود این امام نفرمود وضو تو اعاده کن، پس معلوم میشه وضو صحیح بوده. خب حالا مرحوم محقق میفهمد از ظاهر روایت اینطور برمیاد، ولی حکم مشکلیه، زیرا دو چیز ما در این مسئله میابیم که طبق قواعده. یکی این که عمل فاسد بشه، چون نهی داریم، نهی میگه که شریکی برای خودت قرار نده در وقتی میخوای عمل عبادی انجام بدی، نهی هم دلالت میکنه برای این که اگر کار انجام شد کار باطل باشه، این یه دلالت. یه دلالت دیگه این که عقاب در کاره، شریک هم باید عقاب شود، نه تنها معان، معین هم باید عقاب شود. به چه دلیل معان معین ثواب ببرد؟ کار حرامی داره میکنه، مگر جاهل باشه یا از یه راه دیگه مشکل حل کنیم، و الا معین فی حد ذاته چون داره یه کاری رو که مورد نهی قرار گرفته انجام میده باید عقاب بشه، کار حرام عقاب داره. مگر یه جوری توضیح کنیم بگیم این آقا فعلا معذور. پس دو تا مطلب هست، یکی این که عبادت علا وجه حرام داره انجام میشه، علا وجه منفی منهی داره انجام میشه، خب باید باطل باشه، در حالی که از عبادت بطرانش دست نمیاد. یکی این که شخص معین هم داره کار حرام انجام میده باید معاقب بشه، در حالی که روایت داره که اون اجر میبره. این دو تا خلاف رو ما، خلاف قواعد رو ما تو این روایت میابیم، لذا حکم مشکل میکنیم. بعد شروع میکنن توضیح کردن که این اشکال برطرف بشه. ولیکن حاضهی، یعنی این روایت اخیر که در مورد بوده امام رضا علیه السلام نقل شد، من اما تقدم صفحه 193 هستیم، صفحه 18. و ایزن یدلو علا اشتراط استقلال بالعباده، زمیر یدلو به قول خداوند ولا یشرک به عبادت ربهی احدا برمیگرده. یعنی این آیه دلالت میکند بر وجوب اخلاص که اینو دیروز گفتیم، و ایزن یدلو بر یه مطلب دیگری دلالت میکند بر اشتراط استقلال بالعبادت، یعنی دلالت میکند که شخصی میخواد عبادت انجام بده، شرطش این است که مستقلن انجام بده، شریکی و معینی در عبارت انتخاب نکنه. فلا یسه التولیه، پس صحیح نیست عبادت رو به دیگری واگذار کنه و فقط خودش نیت کنه مثلا. ول استعانه فیها، نه تولیت جایز است، صحیح است، و نه استعانت فیها، یعنی در عبادت نمیتواند به کسی واگذار کند عبادتش را و نمیتواند معین بگیرد. و یدل علیه، یعنی بر این اشتراط دلالت میکند بر این اشتراط استقلال، علاوه بر آیه روایتی که روی عن رضا علیه السلام هین سئل ان یسب ما او علیه، کتاب ما بعد از سئل ان رو با این نوشته، در حالی که در اینجا ان باید با الف باشه، حرف جر و سر فعل داخل نمیشه، اون حرف مصدری است که بر سر فعل داخل میشه. سئل اصابت الماء علیه را، ان به تعبیر مصدر میبره دیگه، یعنی درخواست شد که آب علیه بر دست امام رضا ریخته شود و منعه او، عطبت سؤل است، هین سؤل یا سأل، سألم درسته، برمیگردونیم به راوی سائل، بله، حالا سؤلم خوبه، سألم درسته، چون بعدن کلمه سائلم به کار میبره. هین سأل اصابت الماء علیه، یعنی درخواست ریختن آب بر دست امام رضا کرد و منعه او، حضرت او رو منع کرد. فقال السائل ما تحب ان اجر، دوست نداری که من مزدی بگیرم در مقابل این خدمتی که شما میکنم؟ حضرت فرمود توجر و انت و عاقب و انا، حالت استفهامی داره، یعنی آیا تو اجر ببری و من عقاب شوم؟ خب این خلاصه ای از روایات، تو تمام روایات نقل نشده. بعد مرحوم محقق میفرماید لکن هذه، یعنی این روایتی که الان خونده شد، مع ما تقدم که عبارت از حکایت مأمون بود، هر دو یدلان علی صحت ذلک، یعنی عملی که درش کمک گرفته شده صحیحه و دلالت میکنن بر حصول ثواب للمعین. البته روایت که حکایت مأمون میشد این دلالت دو و سه رو نداره، فقط همون دلالت اول رو داره که دلالت بر صحت ذلک میکنه. این روایتی که الان خوندیم این مطلب دو و سه رو هم افاده میکنه، یعنی دلالت میکنند بر حصول ثواب للمعین و حصول عقاب للمعان. این مدلول این دو روایت بود. حالا مرحوم حقیق میخوان نظر خودشون رو بیان کنه، میفهمد و هوا مشکل این که عمل صحیح باشد و معین هم ثواب ببرد مشکل است، این که معان عقاب شود اینو نمیگن مشکل، اون دوتای دیگر میگن مشکل، که هم عمل صحیح باشد هم معین ثواب ببرد، مخالف هر دو رو نقل میکنه. میفرماد فإنه ینبغی بطلان العباده، خط بعدی و العقاب علی المعین ایزن، ینبغی دو تا فاعل داره، یکی بطلان العباده، یکی هم معطوفه بر این بطلان عباده، یعنی و العقاب علی المعین ایزن، این دو تا سزاوار است، این طبق قاعده است و هر دو در این روایت مخالفت شده. و هوا مشکلون فإنه شنین است، به خاطر وجود نهی در عبادت که در آیه آمده، ینبغی بطلان عبادت، عبادت رو بگیم باطل، فکان یجب علی المأمون اعادت الوضوء، مأمون باید وضوء رو اعاده میشد، و علی الامام بود که امر کند بها، یعنی به اعاده، لل اتمام، از ظاهر عبارت امام برمید که اجازه دادن اتمام وضو رو، به مأمون اجازه دادن اتمام وضو رو، در حالی که قاعده اقتضا میکرد که به مأمون بفرمایند اعاده کن وضو را، نه اینکه اتمام کن. خب این یه مطلب که سزاوار بود به خاطر وجوب نهی در عبادت حکم کنیم به بطلان عبادت و وجوب اعاده. همچنین ینبغی العقاب علی المعین ایذن، باز با وجود نهی سزاوار است که ما حکم کنیم به اینکه بر معین ایذن عقاب وارد می شود. ایذن یعنی همونطور که بر معان وارد می شود. اینطور نیست که معان رو عقاب کنن معین رو عجز بدن، هر دو رو عقاب می کنن، چون هر دو بالاخره مرتکب حرام شدن. فإنه يسير معينا على الحرام، شخص معین معینه بر حرام، معینه بر حرام، اعانت بر حرام هم گناهه، پس عقاب داره. بعد شروع میکنم به چند تا توجیه. توجیه اول این که بگوییم بر معین حرام نبوده اعانت، اون هم در وقتی که معان از او درخواست کرده. معان به معین گفته بیا کمک من، معینم رفته کمک، در این حالت دیگه حرام نبوده تا شما بگید عقاب داره. این یه کار حد اکثر مکروهی بوده، ولی از اون طرف درخواست یه مؤمنی هم کنارش بوده. وقتی این درخواست مؤمن یه کار اجابت درخواست مؤمن یه کار پسندیده است، شاید اجر و مزد مال اون باشه. معین اصلا عقاب نداره چون کار حرام انجام نداده، کار مکروه انجام داده. خب کسی ممکنه بگه عقاب نداره چرا مزد داره، کار مکروه که مزد نداره. جواب اینه که در کنار این کار مکروه اجابت کرده درخواست مؤمن رو و به خاطر همین مستحق اجر شده. الا ان یهمل علی الکراهه مع الطلب، مگر اینکه این نهی رو که در مورد معین صادق است هم کنیم و کراهت، در صورتی که معان طلب اعانت کرده باشد. اگر معان طلب اعانت کرده باشد کار معین مشروعه، اما اگر طلب اعانت نکرده باشد کارش اصلا از اول جایز نیست. در روایت امام رضا هم ظاهر، یعنی اون که از عبارت امام برمیاد، امام طلب اعانت نفرمودن، بلکه تازه بعد از اینم که اون خواست اعانت کنه نذاشتن. خب حالا در صورتی که کار مکروهه، اعانت مکروهه، آیه رو که مشتمل بر نهیه چطوری معنا کنیم؟ امام استشهاد به آیه کرده در قضیه مأمون، به مأمون فرمودن که کمک نگیر، چون آیه اینجور در البته نفهمیدن کمک نگیر، آیه رو نفهمیدن، اون فهمید که باید کمک نگیره. علایه هم بالاخره مفاد کار امام این بود که کمک نگیر چون آیه اینجور در البته. خب اگه اینجوره پس باید حضرت حکم به حرمت بکنن، چون آیه دلالتش اینجنینه، چرا حکم به کراهت کردن؟ بفرمد آیه رو که امام به کار گرفتن نه به خاطر این است که آیه دلالت بر حرمت میکنه، آیه دلالت بر حرمت نمیکنه، حضرت خواستن مبالغه کنن در مسئله که ملاحظه کن آیه هم در این مسئله حرف ما رو داری میزنه. نمیخواستن حقیقتاً نهی رو بیان کنن، نمیخواستن بگن اینجا نهی حقیقی صادر شده و دلالت بر حرمت میکنه، خواستن مبالغه کنن که این کار تو ناشایسته زیرا که برش نهی وارد شده، ولی اون نهی نهی تنزیهی باشه. و یکون و مقصود امام علیه السلام به قرائت آیه در اون حکایت مأمون اشاره به مبالغه در من، نه اینکه حقیق من حقیقی باشد که ارتکابش حرام شده. من این که در لایشک داریم مبالغه بله حضرت خواستن مبالغه در من او برسونن، این نهی خوندن، نه اینکه حقیقتا خواستم بفرماین نهی در اینجا هست که شما ازش استفاده کنید حرمت رو، نخواستم بفرماین حقیقتا نهی است، خواستن مبالغه کنن در کراه. یا این که اون جایی که کارهایی که مأمون انجام داده بود کارهای مستحب وضو بود، مثلا دست شسته بود، مزمزه کرده بود، استنشاق کرده بود، اینا کارهای مستحب وضو، هنوز وارد وضو نشده بود که امام منعش کرده، و کارهای مستحب بود که لازم نیست دوباره اعاده کنه، از اول وضو بدون اعانت وارد شده پس وضو صحیح بوده، به همین جهت هم امام بهش دستور اعاده نداده، ولی اگه وسط وضوش بود چه بسه که بهش دستور اعاده میدادن. او یکون و ما فعله المأمون من مندوبات الوضو، کاری که مأمون داره انجام میده جز مستحبات بوده و امام قبل از اینکه این مأمون وارد وضو بشه بهش مطلب فرمودن و او وضو رو بدون اعانت غیر شروع کرده، پس دیگه احتیاج به عاده نداره چون وضوش درست بوده. این توجیه دو. توجیه دیگر، او ما تمکن علیه السلام من اکثر من ذالک، بالاخره مأمون قدم وحشی بوده، اینجا نبوده که امام یه چیزی بهش بفرماید اون آروم دست برداره. خب امام مطلب رو بهش فهموندن تا آخر هم نرفتن، بیش از این دیگه نمیتونستن بیان کنن، بگن وجود باطل دو مرتبه بگید، خیلی بهش برمیخورد. فرمودن که همین آیه رو براش خوندن، اونم برداشت کرد که نباید شریک بگیره، دیگه نرفت تا آخر که وجودش هم باطله. امام براش توضیح ندادن چون بیش از این یه مقدور نبود براشون بگن، او خودش برداشت کرده، برداشته اون که دلیل نمیشه، که دلیل حکم شرعی نمیشه. حضرت براش آیه رو خوندن، اون برداشت کرده که غلامو رد کنه بره و خودش بقیه وضو رو ادامه بده، ولی دیگه با امام هم دیگه نشد روش بگن منظور من اینه که وضو باطل دوباره اثر بگیر. پس ممکن است که این روایت دلالت بر بطلان بکند اما امام نتوانستن بیان کند. او ما تمکن علیه السلام من اکثر من ذلک، حضرت تمکن پیدا نکردن از بیش از این مقدار حرفی که زدن، یعنی بیش از قرائت‌های، بیش از قرائت‌های تمکن نداشتن، چون حضرت در جواب در اشکال بر کار مأمون فقط آیه رو خوندن، بیش از این دیگه نمیتونستن بخونن، نمیتونستن توضیح بدن، و الا واقعا شاید وضوش باطل بوده و باید تجدید میشده. خب تا اینجا توضیح کردیم، تا اینجا توضیح کردیم روایت مأمون رو و صحت وضوش، گفتیم یا این که امام نخواستن کاملا منعش کنن، یا که مأمون هنوز وارد وضو نشده بود مستحباتش داشت انجام میداد، یا امام نمیتونستن بالاخره اکثر من ذلک حرفی بزنن. تا اینجا توجیه عمل کسی بود که شریک میگرفت. حالا باید بحث کنیم که در مورد معین، باید در مورد معین بحث کنیم که معین حکمش چیست. بله اولش گفتیم هم میشه بر کراهت کار معین، بعد حالا بعد وارد این مطلب شدیم چن عمل اون معان هم صحیح. حالا میخوام باز برگردیم به بحث معین و بگیم که معین اگر جاهل باشد ثواب هم بهش داده میشه، چون اول فقط کار معین رو مشروع کردیم، ثواب در مقابلش قرار ندادیم، مگر اینکه گفتیم از باب طلب، از باب اینکه داره اجابت میکنه طلب مؤمن رو ثواب بهش داده بشه. حالا میخوام بگیم نه، اگر معین جاهل بود مطلب بعدی میده، اگر ما این جاهل بود ثواب هم میبره، و از اینجا نتیجه میکنیم، نتیجه میگیم که جاهل لااقل در این مسئله مردود. او یکون المعین و جاهلن و یکون المعین و جاهلن الا ان یهمل علل کراهم از طلب، بعدم یکون و مقصود و تاخر وقت و یکون المعین و جاهلن، او نداره ها وابه، یعنی معین هم جاهل است و قصد و قربت کرده، فیصاب یعنی ثواب داده میشه، فیکون و هازا یعنی این خبر دلیل بر این که جاهل محسوب میشه. شما میفرمایید که ما از الان یهمل علال کراهمت طلب همینطور کراهت عمل بر معین رو ادامه بدیم، توی فرازهای بعدی هم سعی کنیم که کراهت بر معین رو حفظ کنیم. ایبی نداره، این کار میتونید بکنید، ولی ظاهر عبارت نشون میده که ایشون از حرف زدن درباره معین بیرون آمده، درباره عملی که معان انجام میده داره حرف میزنه. ظاهر اینطوره. حالا اگر خواستید تحفظ کنید بر اون، بر این که کراهت بر ما این هست، ابی نداره، میتونید تحفظ کنید. و یکون المعین شما میفهمید چون و یکون المعین بازگشته به بحث در معینه، پس خوبه در این یه خط خورده ای هم بگیم مثلا نرفته سراغ غیر معین تا برگردد به معین، بلکه از اول در باره معین حرف میزنه تا آخر. ایبی نداره، هر چی ازم منطقه اونجوری که من منو کردم به نظر صافتر میاد، چون بالاخره ایشون منتقل شده از معین به معان، دو مرتبه برگشته به معین. بله، مطلبی که شاید احتیاط به خارج گفتن نداشته باشه، ایشون میفرماد که این آیه رو در بعضی روایات داریم که اگر کسی در وقت خواب بخونه، هر ساعتی که تقاضا کنه همون ساعت بیدار میشه، و ما این رو امتحان کردیم و سوال کردیم، دیگران هم دیدیم اونا رو امتحان کردن، هممونم به نتیجه مطلوب رسیدیم، هممونم به نتیجه مطلوب رسیدیم. معلوم میشه که این روایت روایت صادقه، چون ما تجربهش کردیم و بالعیان صحت مفادش رو یافتیم. بعد میفرماید که اگر این قسمت صادقه، اون قسمتش هم که میگه از شب تا صبح نوری از رخت خوابش تا بیت الحرام یا تو بیت المقدس ادامه داره، خب اون هم درسته. اگر این قسمتش رو اعتماد کردیم، اون قسمتی هم اعتماد میکنیم، چون هر دو توی یه روایت وارد شدن. اون روایت نمیشه که صدرش درست باشه زیلش باطل باشه، همش یا صادر شده یا نشده. اگر ما یک قسمتش رو تجربه کردیم و یافتیم که روایت در این قسمت به حق صادر شده، اون قسمت دومش هم که نمیتونیم تجربه کنیم، حکم میکنیم که به حق صادر شده. یعنی میگوییم که هم بیدار میشویم طبق همون ساعتی که درخواست کردیم، هم نوری از رخت خوابمون تا بیت الحرام یا بیت المقدس کشیده میشه. بعد ما میخوام یه چیز سومی هم اضافه کنیم، و اون اینه که این نور پر از ملائکه است که تا صبح برای این شخصی که خواب است استغفار میکنن یا برش درود و صلوات میفرستن. یه دونه آیه کوچک رو اول شب خونده و خوابیده، این همه امتیاز آیاتش شده. منتها میفرماید که این قسمتی که ما اضافه کردیم که نور پر از ملائکه است، این قسمت رو در روایتی که مجموع بیان نقل کرده نیافتیم، اما تو باقی روایات یافتیم، حتی روایتی که کشاف نقل کرده و از طریق اهل سنته، از اینجا یافتیم که مرحوم طبرسی در مجموع بیان کلام رو ناقص گذاشته، نخواسته همه روایت رو نقل کنه، بخشش رو حذف کرده. وعلم انا قد جربنا الانتباه فی وقت اردناهو به قرائت الآیت المتقدمه، به قرائت متعلق به جرب ناست. ما با خوندن این آیه متقدمه تجربه کردیم بیدار شدن رو در همون وقتی که میخواستیم. فقط وجدنا حکم روحی، این خبر رو همونطور که روایت شده ما یافتیم، یعنی صحت مضمونش برای ما ثابت شد. غیر مردتین چندین با این مطلب برای ما اتفاق افتاد. بعد میشن من نه تنها خودمون تجربه کردیم، دیگران هم که بهشون اطمینان داشتیم برای ما نقل کردن. و اخبرنا بعض من یوثق به من الاصحاب ایزن بزارک، بعضی کسانی که مورد وثوق ما هستن اونها هم اخبرنا بزارک، یعنی اخبار کردن به این که شب وقت خواب این آیه رو خوندن و بعد صبح بیدار شدن. خب اگر این قسمت روایت که میگوید این آیه رو بخونی بیدار میشوی مجذب است و صحیح، پس قسمت بعد روایت هم که میگوید نوری از مزجع تو به بیت الحرام کشیده میشود، او هم صحیح است و قابل اعتماد. فالخبر صحیح. حالا که خبر صحیحه، فیکون و وجود و نور من المسجد الى البيت الحرام کذالک صحیحا، کذالک یعنی مثل همون قسمت اول صحیح خواهد بود. همونطور که قسمت اول صحیحه، کذالک یعنی به همون نحوم این قسمت دوم که میگوید وجود نوری از مسجد تا بیت الحرام کشیده شده، این هم صحیح میشود. چرا هر دو صحیح میشود؟ فإنهما مرویتون فی روایت واحده، در یه روایت روایت شده. بنابراین اگر صحیحه هر دو صحیحه، اگر باطل هر دوش باطله. تفصیل بدیم بگیم اولی صحیحه دوم مشکوکه، درست میشه. ولا معنا لصدق بعضی خبر و کذب بعضی. شما اگر بگید که این خبر قسمت اولش صحیحه و قسمت دومش رو قبول نکنید، لازم میاد که خبر صدقش صادق باشه و زیلش کاذب باشه، در حالی که این بداهه و بلوزن باطل. ولیکن یعنی این حدیث رسیده در یه روایت هم هر دو مطلب رسیده، منتها با این اضافه که این اضافه رو مرحوم طبرسی در مجموع البیان نقل نکرده، لیکن با این اضافه که ما هش و ذالک نور من الملائکه، مدن وید اون الالغاری الهی سرکس. این اضافه رو که الان عربیش خوندم در کتب دیگر میابیم که در قسمت بعدی این روایت آمده، اما در روایت مجموع البیان نیمده، شاید مجموع البیان ناقص نقل کرده. هشونی پر شدن این نور از ملائکه، این نوری که از مسجد تا بیت الحرام یا بیت المقدس کشیده شده پر از ملائکه است. و ید اون الالغاری لاینستقیق است، یعنی این ملائکه برای اون کسی که این آیه آخر سوره کهف رو قرائت کرده دعا میکنند تا وقتی که این قاری از خواب بیدار شد، که دیگه نور قطع میشه و ملائکه میگن. میفرماید این اضافه رو در روایت داریم، چنانچه من همین اضافه رو در غیر مجموع البیان هم یافتم، مثلا در تهذیب به سیدی و در کشاف. کذالک سیدی و در کشاف، کذالک یعنی در کشاف هم همینطور می آید که من در غیر مجموع البیان یافتمش، یعنی با این اضافه می آید که در کشاف نرو می کنیم، دوباره این اضافه نرو می کنیم توی حدیث. یه بار مربوط به کسی که خوابیده در غیر بیت الحرام که نورش از رخت خوابش تا بیت الحرام میاد، یک بارم در باره کسی که خوابیده در خود بیت الحرام یا خوابیده در همون مکه که نورش تا بیت المقدس میرسد. بعد از هر کدام از این دتا توضیح داده میشه که در این نور، حالا چه نوری که به مکه ختم شود چه نوری که بیت المقدس ختم شود، در این نور پر ملائکه است. فلعل فی مجمع البیان غلطن و نقصن، شاید در مجمع البیان غلط و نقصی راه یافته باشه. عبارت مرحوم حقیق نشون میده که دو تا اتفاق در کلام مجمع البیان افتاده، یکی غلط یکی نقص و حذف. ولی هر چی گشتم من خود مجمع البیان و کلشون قسمتش نگاه کردم، چند بارم نگاه کردم، غلطی به ذهنم نرسید که حالا ایشون به اون غلط اشاره کنه. پس می توانیم بگوییم و نقصاً عطف تفسیر بر غلطه و هر دو اشکال یکی بیشتر نیست، چه اشکال نداریم. اشکال اینه که در مجموع بیان این عبارت افتاده. و یعیده هم یعنی یعید این اضافهی که من گفتم، این اضافه رو تایید میکند. مارواه ابو جعفر ابن وابره پرفقی، یعنی در کتاب ملای حضور در باب ما یقول رجل ازا آبا الا فرشی فراشی، چه چیزی بگوید مرد وقتی که ساکن شد به رخت خوابش، وقتی در رخت خواب رفت و خواست بخوابه، چه ذکرهایی بگه. قال النبی، در اونجا این چنین آمده که قال النبی صلی الله علیه و سلم من غره هذه الآیه، یعنی آیه آخر کهف، عند منامه، در وقتی که میخواد بخوابه، قل انما انا بشر، تا آخر آیه کهف خود امام میاره. هر کس که این آیه رو در وقت خواب بخواند، سطع له نورا الى المسجد الحرام، سطع یعنی ساطع میشود، میتابد. هش و ذالک نور ملائکتون یستفرون له حتی یسفه او یکون فی غیر هذا المحل. تو این نور پر از ملائکه است که استغفار میکنن له برای خواننده این آیه تا صبح شد، یعنی تا صبح استغفار میکنن. او یکونه، او یکونه حتی بر یسبه، یسبه حتی بر سرش داخل میشه، او حتی یکونه این قاری در غیر حاضر محل، یعنی الان تو رخت خوابش بود، بعد چرخید مثلا از رخت خواب آمد بیرون، حالا به هر جهت از محل خارج شد، از اون محلی که توش خوابیده بود، دیگه باز استغفار قطع میشه. صبح بشود استغفار قطع میشه، این آدم از اون محل وارد محل دیگر شود، باز استغفار قطع میشه. او یکون فی غیر هذا المحل، یعنی محلی که در اون آیه رو قرائت کرده بود، اگر از اون محل بیرون بیاد، این استغفار ملائکه قطع میشه. خب بعد میفرماد که ما تا حالا بیان کردیم که این نور و به دنبالش این استغفاری که ملائکه موجود در این نور دارن امری ثابت، زیرا صدر روایت رو ثابت کردیم با تجربه، گفتیم پس زیر روایت هم ثابته. الان میخوام بدون توجه به خود این روایت که صدرش چنین است زیرش چنین است استدلال کنیم، به احادیث بیرونی استدلال میکنیم. ما یه گروه از احادیث داریم به نام احادیث منبلغ که مفادشون اینه هر کس که به او برسد که ما عملی رو مستحب کردیم و ثوابی رو برای اون عمل قرار دادیم، او هم به امید اینکه به این ثواب نائل شود عمل رو انجام دهد، ولی در واقع ما نگفته باشیم، ثواب اون عمل رو خدا به او میدهد، ولی اینکه اون عمل رو ما نگفتیم و مستحب قرار ندادیم. و این آدم اینچنین رسیده بلقبش که این حکم هست و به امید این که به ثواب برسه کارو انجام داد، ما ثواب رو بهش میدیم ولی اون که اون کار از جانب ما نرسیده باشه. خب اگه اینطوره، الان روایتی که میگوید اگر این آیه رو خوندی این نور برای تو حاصل میشود، این روایت بلغ به ایدینا. حالا برفرض که این روایت تمام نباشد، صدرش رو دلیل بر تمامیتش نگیریم، بالاخره روایتی است که بلغ الینا و اون روایات من بلغ میگویند که اگر به این روایت عمل کردی، اون به امید اینجا اجرش برایت باشد، اجری که عبارت از اون سطوع نور و وجود ملائکه در لابلای نور است ثابت میشود و ما بهرمند میشیم، اگرچه این روایتی که داستان نور رو بیان میکنه صادر نشده باشه. نه دیگه، من خودشون دارم بگن اشکال نداری، ما که نمیگیم حالا حتما این مستحبه، ما به امید استباب انجامش میگیم. و ایزن یکی، ایزن یعنی علاوه بر این که صدر روایت میتواند قرینه شود به ذیل، کافیست برای عمل و حصول ذالک الثواب، کافیست الاجماع و اخباری که از عامه و خاصه رسیده، المنقوله، این صفت اجماع و اخباره، هم اجماعمون اجماع منقوله، هم اخبارمون نقل شده در حصول ثواب لعاملن عمله به ما روی انها و این لم یکن کما روی، ثواب حاصل می شود برای عاملی که عمل کرده به آنچه که روایت شده از معصوم علیه السلام، ثواب بهش رسیده می شود و این لم یکن کما روی، ولی اون که اونطوری که روایت شده نباشد، یعنی این عمل واقعا گفته نشده باشه از جانب ائمه و روایت جعلی باشه. مرحوم محقق میفرماید خب این چنین خبری که داره حکم میکند به این که ثواب به شما داده میشود ولو عمل نرسیده، ینفع هنا و فی غیره من الاعمال کثیره، در خیلی جای این اخبار و منبلغ کمک ما میاد، و فقط الله و یاکم للعلم و العمل الخالصین، هم علم به خلوص تحصیل کنید هم عمل رو خالصا تحصیل کنید تا ثواب بهتون داده بشه. خیلی هم در پی این نباشید که این عمل، این روایتی که داره این عمل رو مستحب میکنه صادر شده یا نشده. صادر هم که نشده باشه نتیجهش برای شما هست.